نوار شماره 11، کتاب مابعد الطبیعه، نویسنده ارسطو، مترجم دکتر محمد حسن لطفی تبریزی، صفحه 320. درباره ایده ها و موضوعات ریاضی باید در آینده بحث کنیم، زیرا بعضی فیلسوفان برانند که هم اینها جوهرند و هم جواهر محسوس. اکنون به جواهری می‌پردازیم که مورد قبول همه متفکران است. اینها جواهر محسوسند و همه جواهر محسوس دارای ماده اند. موضوع جوهر است و موضوع به یک معنی ماده است. مرادم از ماده آن چیزی است که بی آنکه بالفعل این چیز باشد، بالقوه این چیز است و به معنی دیگر صورت یا شکل نوعی است، یعنی چیزی که این چیز است و تنها از طریق تجزیه منطقی قابل انتزاع است و به معنی سوم چیزی است که از ترکیب این دو پدید آمده است و فقط این یکی دستخوش کون و فساد است و مطلقاً قابل داشتن وجود جدا و مستقل است، زیرا از جواهری که از طریق قول به طور کامل قابل تعریفند، بعضی دارای وجود جدا و مستقلند و بعضی نه. پانویس یعنی جواهر سوری. مترجم ادامه متن: در این که ماده نیز جوهر است تردید نیست، زیرا در همه تغییرات متقابل چیزی هست که موضوع تغییر است. مثلا در تغییر مکانی چیزی هست که اکنون اینجاست و سپس در جای دیگر، و در نمو و زبول چیزی هست که اکنون به این اندازه است و سپس کوچکتر یا بزرگتر، و در استحاله چیزی هست که اکنون سالم است و سپس بیمار. همچنین در تغییر بر حسب جوهر چیزی هست که اکنون در حال کون است و سپس در حال فساد، و گاه موضوع به عنوان این چیز است و گاه موضوع از جهت عدم یک خصوصیت مثبت. پانویس: در فساد موضوع ماده است که دارای صورت مثبت است و در کون موضوع ماده است دارای عدم صورت مثبت. راست. ادامه متن: این تغییر اخیر مستلزم تغییرات دیگر نیز می باشد، ولی یک یا دو تغییر از نوع تغییرات دیگر مستلزم این تغییر نیست، زیرا شیئی که ماده برای تغییر مکان دارد ضروری نیست که برای کون و فساد نیز ماده داشته باشد. پانویس: مقصود اجرام آسمانی است که حرکت مکانی می کنند ولی کائن و فاسد نمی شوند. مترجم ادامه متن: فرق میان کون به معنی مطلق و کون به معنی غیر مطلق در نوشته های ما درباره طبیعت تشریح شده است. پانویس: رجوع کنید به سماع طبیعی 225 آ. مترجم ادامه متن: صفحه 322، فصل دوم، ماده و صورت و شیء مرکب از آن دو. چون وجود جوهر به عنوان موضوع مساوی مایه و ماده مورد قبول همه متفکران است و این آن چیزی است که وجود بالقوه دارد، مساوی جوهر بالقوه است، پس مطلبی که باقی مانده است این است که بگوییم جوهر موجود بالفعل اشیاء محسوس کدام است. چون این می نماید که دموکریتوس به وجود فقط سه قسم فرق میان اشیا قائل است. او می گوید جسمی که نقش موضوع دارد یعنی ماده یک و همان است. پانویس که به عقیده دموکریتوس اتم هاست. تریکو ادامه متن: و فرقها و اختلافهای آن یا از حیث موضوعیت یعنی شکل است، یا از حیث گردش یعنی وضع، و یا از حیث تماس یعنی ترتیب. پانویس: رجوع کنید به 985 بی. مترجم ادامه متن: ولی بیگمان عده فرق‌ها بسیار است. بعضی اشیا از حیث چگونگی ترکیب ماده‌شان با یکدیگر فرق دارند. مثلا بعضی اشیا از طریق امتزاج پدید می‌آیند مانند اسلاب، یا از طریق به هم بسته شدن مانند یک بسته، یا از راه به هم پیوستن به وسیله چسب مانند کتاب، یا از طریق به هم پیوستن به وسیله میخ مانند صندوق، یا با چند وسیله در آن واحد. بعضی اشیاء دیگر از حیث وضعشان با یکدیگر فرق دارند، مانند تیر بالای چهارچوبه در و تیر پایین چهارچوبه در، و میان بعضی اشیاء از حیث زمان فرق هست، مانند شام و ناشتایی، و میان بعضی دیگر از حیث مکان مانند بادها، و میان بعضی دیگر از حیث انفعالات خاص اشیاء محسوس مانند زبری و نرمی و تکاسف و تخلخل و خشکی و تری. بعضی اشیا از چند حیث با هم فرق دارند و بعضی دیگر از همه حیث، و به طور کلی اشیا از حیث زیادت و نقصان با یکدیگر فرق دارند. پس روشن است که عدد معانی کلمه است نیز برابر با عدد این فرق ها و فصل هاست. پس شیئی تیر بالای چارچوبه در است برای اینکه در فلان وضع قرار دارد و وجودش به معنی در آن وضع قرار داشتن است، همچنان که یخ بودن به معنی در فلان حال تکاسف بودن است. در بعضی اشیا وجود از طریق همه این کیفیات معین می شود، زیرا بعضی از اجزایشان ممزوج به هم است و بعضی مخلوط به هم و بعضی به هم بسته شده اند و بعضی از طریق تکاسف به هم برآمده اند و در بعضی دیگر از اشیا وجود از طریق فصلهای دیگر معین می شود، مانند دست یا پا. پس باید به اجناس کلی این فرقها و فصول توجه کنیم، زیرا این اجناس مبادی وجود اشیا هستند. مثلا در مورد اشیایی که وجودشان نتیجه بیشتری و کمتری یا تکاسف و تخلخل و فصول دیگری مانند این هاست، زیرا همه اینها صور زیادت و نقصان می باشند. ولی در مورد شیئی که وجودش را از شکلی معین اخص می کند یا از زبری و نرمی، همه این فرقها به راستی و کجی برمی گردند و در مورد بعضی اشیاء دیگر بودن به معنی ممزوج بودن است و نبودن به معنی مقابل آن. از آنچه گفتیم این نتیجه حاصل می شود که چون جوهر هر شیء علت وجود آن شیء است، پانویس یعنی جوهر هر شیء علت است بر این که یک شیء این است که هست. رجوع کنید به کتاب هفتم زتا فصل 17 مترجم. ادامه متن. پس ما باید در این فصلها آن چیزی را بجوییم که علت وجود هر یک از این اشیا است. البته هیچ یک از این فصلها حتی در حال پیوستگی با ماده جوهر نیست و با این همه در هر مورد چیزی مشابه جوهر است و همچنان که در تعریف جوهر آنچه به ماده حمل می شود خود فعلیت است، در تعریف‌های دیگر نیز همان چیز شباهت کامل با فعلیت دارد. مثلا اگر بخواهیم در را تعریف کنیم می گوییم چوبی یا سنگی در فلان وضع و در تعریف خانه می گوییم آجرها و چوبهایی در فلان وضع و در بعضی موارد غایت را هم به آن می افزاییم و در تعریف یخ می گوییم آب در فلان حالت تکاسف و در تعریف آهنگ می گوییم فلان اختلاط صداهای زیر و بم و به همین قیاس در سایر موارد. از مطالبی که گفته شد آشکار می شود که وقتی که ماده مختلف است، فعلیت یا صورت نیز مختلف است. در مورد بعضی مواد، فعلیت امتزاج است و در مورد بعضی دیگر ترکیب و در موارد دیگر یکی دیگر از تعیناتی که پیشتر یاد کردیم. از این رو از کسانی که می‌خواهند چیزی را تعریف کنند، آن که در تعریف خانه می‌گوید خانه عبارت است از سنگ و آجر و چوب، سخن از خانه بالقوه می‌گوید، زیرا این اشیا مواد خانه‌اند، و وقتی که کس دیگری می‌گوید خانه پناهگاه سرپوشیده‌ای برای مردمان و لوازم زندگی است یا وصف‌های دیگری از این قبیل به آن می‌افزاید، سخن از فعلیت خانه می‌گوید، ولی کسی که هر دو را به هم می‌پیوندد سخن از قسم سوم جوهر می‌گوید که از ماده و صورت ترکیب یافته است، زیرا چنین می‌نماید که تعریف از طریق فصول بیشتر به صورت و فعلیت دلالت می‌کند، در حالی که تعریفی که از کلماتی مبین اجزا تشکیل می‌یابد دلالت بر ماده دارد. همین سخن درباره اقسام تعریف‌های هم صادق است که آرخوتاس قبول می‌کرد. پانویس آرخوتاس ریاضیدان و فیلسوف فیثاغوری. مترجم. ادامه متن. این تعریف‌ها هم به ترکیبی از ماده و صورت دلالت دارند. مثلا هوای آرام چیست؟ غیبت حرکت در توده هوا. در این تعریف هوا ماده است و غیبت حرکت فعلیت و جوهر است. دریای آرام چیست؟ همواری سطح دریا. در این تعریف موضوع مادی دریاست و فعلیت و صورت همواری است. بدین ترتیب از آنچه گفتیم معلوم شد که جوهر محسوس چیست و چگونه وجود دارد. قسمی از آن ماده است و قسمی دیگر صورت و فعلیت و قسم سوم آنچه از ترکیب آن دو پدید آمده است. صفحه 326 فصل سوم صورت و عناصر، نظریه آنتیستنس درباره تعریف، عدد و تعریف. از این نکته نباید غافل بود که بعضی اوقات تشخیص این که آیا یک نام به جوهر مرکب دلالت می کند یا به فعلیت و صورت آسان نیست. مثلا اینکه آیا کلمه خانه دلالت بر شیئی مرکب دارد، یعنی به پناهگاهی تشکیل یافته از سنگها و اجرهایی که در فلان وضع قرار داده شده اند، یا تنها به فعلیت و صورت یعنی پناهگاه یا اینکه آیا خط دلالت بر دویی در طول دارد یا به دویی، یا اینکه آیا حیوان به معنی نفسی در بدن است یا تنها به معنی نفس، زیرا نفس جوهر یا فعلیت بدن است. نام حیوان به هر دو قابل اطلاق است، ولی نه بدین معنی که هر دو با قولی واحد قابل تعریف باشند، بلکه از این جهت که هر دو با شیء واحد نسبت دارند. این مسئله پانویس که آیا نام به معنی صورت است یا به معنی شیء مرکب، مترجم. ادامه متن گرچه برای منظوری دیگر مهم است، ولی برای بررسی جوهر محسوس اهمیتی ندارد، زیرا ماهیت متعلق به صورت و فعلیت است. زیرا نفس و ماهیت نفس یک و همان است، ولی انسان و ماهیت انسان یک و همان نیست، مگر آنکه نفس تنها را هم انسان بنامیم، و در این صورت اخیر به یک معنی شی عین ماهیت خودش خواهد بود و به معنای دیگر عین آن نخواهد بود. پانویس مقصود روشن شدن این نکته است که صورت نوع نیست، یعنی شیء مرکب به عنوان کلی نیست، بلکه ماهیت و جوهر بدون ماده است. دو معنایی نام ممکن است سبب بروز ابهام گردد، زیرا نامها غالبا ممکن است هم به نوع دلالت کنند و هم به ماهیت و صورت. مثلا نام انسان هم به نوع مرکب دلالت می کند و هم به نفس. ماهیت متعلق به صورت یعنی علت و فعلیت است. اشیاء بدون ماده عین ماهیاتشان هستند، ولی اشیاء از آن جهت که با ماده توامند عین ماهیت خود نیستند. نفس و ماهیت نفس یک و همان است، ولی انسان و ماهیت انسان یک و همان نیست. بونیتس. ادامه متن. وقتی که در مطلب دقیق تر می نگریم، معلوم می شود که نه هجا از حروف به علاوه به هم پیوستگی حروف تشکیل می یابد و نه خانه از آجرها به علاوه به هم پیوستگی، و حق همین است، زیرا به هم پیوستگی یا امتزاج از اشیایی که به هم پیوستگی یا امتزاج به هم پیوستگی یا امتزاج آنهاست به وجود نمی آید. همین سخن در همه موارد دیگر نیز صادق است. مثلا اگر آستانه به علت وضعش آستانه است، وضع از آستانه پدید نیامده است، بلکه آستانه از وضع پدید آمده. به همین ترتیب انسان نیز حیوان به علاوه دو پا نیست، بلکه اگر اینها ماده‌اند، باید علاوه بر اینها چیزی دیگر نیز موجود باشد، یعنی چیزی که نه عنصری از کلی است و نه از عناصر پدید آمده، بلکه جوهر است. و این همان چیزی است که کسانی که انسان را ماده میپندارند آن را از میان برمی‌دارند. پانویس صورت با علت مادی فرق دارد، زیرا حتی در مورد عناصر مادی یک شیء نیز باید میان عناصر مادی و ترکیب شیء از آن عناصر فرق گذاشت، و خود این ترکیب عنصری مادی نیست، بلکه معلق از علت دیگری غیر از علت مادی است، یعنی از علت سوری معلق است. علت سوری علت وجود شیء مرکب است، و بدین جهت حق این است که جوهر نخستین نامیده شود. علت سوری یا سرمدی است، و یا اگر فساد پذیر است یا هست یا نیست، بی آنکه در جریان کون و فساد قرار گیرد. بونیتس. ادامه متن. اگر این چیز علت وجود شیء است و اگر علت وجود شیء جوهر است، پس آن کسان خود جوهر را نادیده می گیرند. اما خود جوهر یا باید سرمدی باشد و یا باید فساد پذیر باشد، بی آنکه هرگز در جریان فساد قرار بگیرد، و باید به وجود آمده باشد بی آنکه هرگز در جریان کون قرار بگیرد. ما در جای دیگر توضیح داده و ثابت کرده ایم که صورت را هیچ کس نمی سازد و تولید نمی کند، بلکه آنچه ساخته می شود شیء مفرد است، یعنی شیئی به وجود می آید که از ترکیب ماده و صورت تشکیل یافته است. ولی هنوز روشن نشده است که آیا جواهر اشیاء فسادپذیر ممکن است به طور جدا یعنی مفارق وجود داشته باشند. همینقدر روشن است که چون این امری در مورد بعضی از جواهر ممکن نیست، یعنی در مورد جواهری که جدا از اشیاء مفرد وجود نمیتوانند داشت، مثلا مانند خانه یا اساس. شاید این اشیاء به طور کلی همه اشیایی که مولود طبیعت نیستند اصلا جوهر نباشند، زیرا چنین می‌نماید که در اشیاء فساد پذیر فقط طبیعتی را که در آنهاست باید جوهر تلقی کرد. از این رو چنین می نماید که مسئله‌ای که پیروان آنتیستنس و سایر مردمان فاقد تربیت علمی به میان آورده اند کاملا بیجا نیست. اینان میگویند که چیستی یعنی ماهیت یک شیء را اصلا نمیتوان تعریف کرد، زیرا آنچه به نام تعریف خوانده میشود سخن بیهوده درازی است. پانویس و از این رو تعریف نمیتواند ماهیت را که چیز بسیطی است بیان کند. راست، ادامه متن. فقط میتوان توضیح داد که یک شیء، مثلا نقره، چگونه شیء است، و با این توضیح گفته نمیشود که نقره چیست، بلکه همینقدر گفته میشود که نقره مانند قلع است. از این رو قسمی از جوهر را، یعنی جوهر مرکب را، اعم از این که محسوس باشد یا معقول، میتوان تعریف کرد، ولی اجزاء اولیه‌ای که جوهر مرکب از ترکیب آنها پدید آمده است قابل تعریف نیستند، زیرا تعریف شیئی را به شیئی حمل میکند و از این رو یک جزء تعریف باید نقش ماده را ایفا کند و جزء دیگر نقش صورت را. این نکته نیز روشن است که اگر جواهر به یک معنی اعداد هستند، تنها به معنایی که بیان کردیم چنینند، نه چنان که بعضی متفکران معتقدند اعداد به عنوان مجموعه ای از آحاد. پانویس یعنی به این معنی که جوهر چیز دیگری است متمایز از عناصر تشکیل دهندهش، همچنان که عدد چیزی است متمایز از آحادی که آن را تشکیل می دهند. اگر عدد چنان که فیثاغوریان معتقدند مجموعه ای از آحاد باشد، در آن صورت نمی توان جوهر یعنی صورت به عنوان علت وحدت را به عدد تشبیه کرد. مترجم، ادامه متن. چه تعریف قسمی عدد است، زیرا اولا قسمت پذیر به اجزا است، آن هم به اجزای قسمت ناپذیر، زیرا تقسیم تعریف ممکن نیست تا لایتناهی ادامه بیابد و عدد نیز چنین است. ثانیاً همانگونه که اگر از اجزای یک عدد جزئی هرچند بسیار کوچک را کم کنیم یا به عدد بیافزاییم، آن عدد دیگر همان عدد نیست بلکه عددی غیر از عدد پیشین است، تعریف و ماهیت نیز اگر چیزی به آنها افزوده یا از آنها کاسته شود همان که بودند باقی نمی مانند. ثالثاً عدد باید چیز معینی باشد که به علت آن واحد باشد، و این متفکران نمی توانند بگویند که عدد اگر واحد است به چه علت واحد است، زیرا یا عدد واحد نیست بلکه قسمی توده است، و یا اگر واحد است باید گفت که آن چیست که سبب می شود که کثیر واحد شود، و به همین سان تعریف نیز واحد است، و در این مورد آن متفکران نمی توانند بگویند که آن چیست که سبب می شود که تعریف واحد باشد، و این جای شگفتی نیست زیرا علت در هر دو مورد یکی است. جوهر واحد است به معنایی که ما بیان کرده ایم، نه از این جهت که چنان که بعضی متفکران می گویند جوهر قسمی واحد یا نقطه است. در واقع هر جوهری فعلیت کامل و طبیعتی معین است. رابعاً همچنان که عدد بیشی و کمی نمیپذیرد، جوهر به معنی صورت نیز همین گونه است، و اگر اصلاً جوهری بتواند بیشی و کمی بپذیرد، بیگمان جوهر متحد با ماده است. با این سخنان پژوهش خود را درباره کون و فساد آنچه به نام جوهر خوانده می‌شود و همچنین درباره اینکه کون و فساد جوهر به چه معنی ممکن است و به چه معنی ممکن نیست و همچنین درباره برگرداندن اشیاء به عدد به پایان می‌رسانیم. صفحه 330، فصل چهارم، ماده بعید و ماده قریب. موضوع صفات ماده نیست بلکه شیء مفرد انضمامی است. در مورد جوهر مادی نباید از این نکته غافل ماند که با اینکه همه اشیا دارای یک علت اولیه یا علل اولیه واحد می باشند و با اینکه ماده‌ای واحد مبدا تکون آنهاست، با این همه هر شیء ماده‌ای دارد که خاص آن شیء است. مثلا ماده خاص بلغم شیرینی یا چربی است و ماده خاص صفرا تلخی یا چیزی دیگر، هرچند شاید این ماده خاص از همان ماده اصلی می آید. یک شیء هنگامی دارای چند ماده است که یک ماده ماده دیگر است، مثلا بلغم از شیرینی و چربی پدید می آید برای اینکه چربی از شیرینی پدید می آید، ولی بلغم از صفرا نیز پدید می آید از این طریق که صفرا به نخستین مادهش تجزیه می شود، زیرا یک شیء به دو معنی از شیء دیگر پدید می آید، یا از طریق استحاله شیء دیگر و یا از این طریق که شیء دیگر به اجزاء مقوم اولیه خود تجزیه می شود. اختلاف علت محرک می تواند سبب شود که از ماده واحد اشیاء مختلف به وجود آیند، مثلا از چوب هم صندوق به وجود می آید و هم تخت خواب. بعضی اشیاء به ضرورت به مواد خاص احتیاج دارند، مثلا اره را نمی تواند چوب ساخت و این امر در اختیار علت محرک نیست، و علت محرک نمی تواند از پشم یا چوب اره بسازد. اما آنجا که یک شی از مواد مختلف پدید میتواند آمد، صناعت یعنی علت محرک باید یکی باشد، چه اگر هم مواد مختلف باشند و هم علل محرک، اشیاء مختلف پدید خواهند آمد. چون علت معانی مختلف دارد، از این رو وقتی که درباره علت چیزی تحقیق می‌کنیم، باید همه علل ممکن را معین کنیم. مثلا علت مادی انسان چیست؟ آیا بگوییم خون حیز است؟ علت محرک چیست؟ منی است؟ علت سوری چیست؟ ماهیت انسان است؟ علت غایی چیست؟ کل انسان است؟ شاید دو علت اخیر یکی بیش نباشند. ولی به هر حال باید نزدیکترین علت را بیان کرد. مثلا در پاسخ این سوال که علت مادی چیست، نباید گفت آتش یا خاک، بلکه باید ماده خاص شی را نام برد. درباره جواهری که مولود طبیعت و قابل کون و فسادند، اگر علل از حیث نوع و عدد به راستی همین ها هستند که برشمردیم و مراد ما هم شناخت علل است، پس باید به همین روش که گفته شد پژوهش کنیم تا پژوهشمان به نتیجه صحیح بیانجامد. ولی درباره جواهری که مولود طبیعت ولی سرمدی هستند، باید در پژوهش راهی دیگر در پیش گرفت، زیرا ممکن است بعضی از این جواهر اصلاً دارای ماده نباشند یا مادهشان از نوع ماده آن جواهر دیگر نباشد، بلکه تنها ماده‌ای برای حرکت مکانی داشته باشند. اشیایی که مولود طبیعتند ولی جوهر نیستند، دارای ماده نمی باشند. جوهر موضوع آنهاست. مثلا علت کسوف چیست و مادهش کدام است؟ کسوف ماده ندارد، بلکه اینجا فقط موضوعی هست که منفعل می شود، یعنی ماه. پانویس یعنی موضوع جوهر مساوی مایه یا زیرنهاد جوهر ماده صرف است، ولی موضوع یک انفعال جوهری متعین است مانند ماه. راست. ادامه متن. علت محرک که سبب نابودی روشنایی می شود چیست؟ زمین. علت غایی هم شاید اصلاً وجود نداشته باشد. علت سوری مفهوم کسوف است، ولی این علت اگر حاوی علت محرک نباشد مبهم است. مثلا کسوف چیست؟ عدم روشنایی. و اگر به این جواب اضافه کنیم از طریق قرار گرفتن زمین در میان خورشید و ماه، تعریفی به دست می آوریم که حاوی علت است. در مورد خواب، منفعل غریب به درستی معلوم نیست. آیا حیوان است؟ ولی حیوان چرا منفعل می شود و نزدیکترین موضوعی که منفعل می شود کدام است؟ دل است یا جزئی دیگر؟ از چه منفعل می شود؟ این انفعال که انفعال یک جزء است، نه انفعال کل حیوان، خود چیست؟ آیا بگوییم فلان قسم سکون است؟ ولی این سکون در منفعل غریب حاصل چه جریانی است؟ صفحه 333، فصل پنجم، ماده و ازداد. چون بعضی اشیاء هستند و نیستند بی آنکه به وجود آیند و نابود شوند، مانند نقطه، اگر اصلاً بتوان گفت که آن اشیاء وجود دارند و به طور کلی مانند صور و اشکال، زیرا آنچه می شود سفید نیست بلکه چوب سفید می شود، اگر هر چه می شود از شیعی می شود و شیعی می شود، پس همه ازداد ممکن نیست از یکدیگر به وجود آیند، بلکه به وجود آمدن مثلا انسان سفید از انسان سیاه به معنای دیگر است و به وجود آمدن سفید از سیاه به معنای دیگر. پانویس: فرقی که اینجا موضوع بحث است ناشی از حضور یا غیاب ماده است و ارسطو در اینجا اشیاء متضاد را از کیفیات متضاد متمایز می سازد. در مورد اشیایی که کون و فساد درباره آنها صدق می کند، ماده مبدع به عنوان موضوع است، ولی صور اعم از صور جوهری یا عرضی در معرض کون و فساد قرار ندارند، بلکه هستند یا نیستند بی آنکه در جریان کون و فساد قرار گیرند. مثلا چوب سیاه چوب سفید می شود، ولی سیاه سفید نمی شود مگر به معنی دیگر، یعنی به این معنی که سیاه صفت چوب است و چوب سفید می شود. به عبارت دیگر، شیئی سیاه یعنی شیئی مرکب از ماده و صورت مانند انسان سیاه سفید می شود، یعنی انسان سفید به وجود می آید و فقط بدین معنی می توان گفت که زد از زد به وجود می آید، ولی سیاه سفید نمی شود بلکه آنچه سیاه بود جای خود را به چیزی می دهد که سفید است. مترجم. ادامه متن. همه موجودات دارای ماده نیستند، بلکه تنها اشیایی دارای ماده اند که به وجود می آیند و به یکدیگر تغییر می یابند. اشیایی که هستند و نیستند بی آن که در جریان تغییر قرار گیرند فاقد ماده‌اند. مسئله دشوارتر این است که ماده هر شیء در چه نسبتی به حالت ضد حالت خود قرار دارد. مثلا اگر بدن بالقوه سالم است و بیماری ضد سلامت است، آیا بدن بالقوه هم سالم است و هم بیمار؟ و آیا آب بالقوه هم شراب است و هم سرکه؟ میگوییم همان یک ماده، ماده یکی از ازداد است به اعتبار حالت و صورت مثبت و ماده ضد دیگر است به اعتبار عدم حالت مثبت و فساد خلاف طبیعی حالت مثبت. این نیز مسئله دشواری است که چرا گفته نمی شود که شراب ماده سرکه است و بالقوه سرکه است، با اینکه سرکه از شراب پدید می آید، و چرا گفته نمی شود که انسان زنده بالقوه نعش است. می گوییم در واقع هم چنان نیست، بلکه این فسادها فساد بالعرزند و ماده حیوان به علت فسادش قوه و ماده نعش است و ماده سرکه آب است، زیرا نعش از حیوان به وجود می آید و سرکه از شراب، بدان معنی که شب از روز به وجود می آید. پانویس: یعنی همان گونه که روز ماده شب نیست و با این همه می گوییم شب از روز به وجود می آید، شراب هم ماده سرکه نیست بلکه ماده هر دو آب است و ماده روز و شب هواست. تریکو. ادامه متن: همه اشیایی که بدینسان به یکدیگر مبدل می شوند، نخست باید به ماده نخستینشان برگردند. مثلا آنجا که باید از نعش حیوانی به وجود آید، نعش نخست به مادهش برمی گردد و آنگاه از این ماده حیوان به وجود می آید و سرکه نیز نخست به آب برمی گردد و آنگاه شراب می شود. صفحه 335، فصل ششم، وحدت تعریف. اکنون به مسئله برمی گردیم که در مورد تعریف ها و اعداد به میان آوردیم. پانویس: رجوع کنید به کتاب هفتم زتا فصل 12 و کتاب هشتم اتا فصل 3. مترجم. ادامه متن: علت این که هر یک از آنها واحد است چیست؟ در مورد همه اشیایی که اجزای کثیر دارند و کلشان تودهی ساده نیست، بلکه کل چیزی غیر از اجزا است، بیگمان علتی هست. همان گونه که علت واحد بودن اجسام در بعضی موارد تماس است و در موارد دیگر چسبیدگی یا کیفیتی دیگر از این قبیل. تعریف عده‌ای از کلمات است که وحدتش حاصل پیوستگی مانند وحدت ایلیاد نیست، بلکه بدین علت واحد است که با موضوعی واحد ارتباط دارد. پانویس: ایلیاد اثر معروف هومر مجموعه است از اشعار و سرگذشت‌ها که چون به هم پیوسته شدند به صورت کتابی واحد در آمدند. مترجم. ادامه متن: پس آنچه انسان را واحد می سازد و به علت آن انسان یک شیء است، نه چند شیء، مثلا حیوان و دو پا چیست، خاصه اگر چنان که بعضی کسان می گویند یک حیوان فی نفسه وجود دارد و یک دو پای فی نفسه. پانویس: اشاره است به افلاطون و نظریه ایده ها. مترجم. ادامه متن: چرا انسان آن دو صورت نیست، یعنی حیوان و دو پا؟ چرا چنین نیست، در حالی که اگر چنین بود انسان به علت بهره‌وری از انسان، یعنی از ایده واحد، وجود نمی داشت، بلکه وجودش نتیجه بهره‌وری از دو ایده می بود، یعنی از حیوان و دو پا، و به طور کلی انسان واحد نمی بود بلکه کثیر می بود، یعنی حیوان و دو پا. البته با روشی که آن کسان در تعریف‌ها و سخنان خود به کار می‌برند، نمی‌توانند مطلب را توجیه و مسئله را حل کنند. ولی اگر قبول کنیم که چنانچه ما می‌گوییم یک عنصر ماده است و عنصر دیگر صورت و یکی از این دو بالقوه موجود است و دیگری بالفعل، دیگر موضوع بحث مسئله دشواری نخواهد بود. این مسئله همانند مسئله‌ای است که پیش می‌آمد اگر مفرق کروی تعریف جامع می‌بود. در این صورت کلمه جامع علامتی برای مفهوم مفرق کروی می بود و موضوع سوال این می بود که علت وحدت مفرق و کروی چیست؟ اگر بگوییم علت آن است که یکی ماده است و دیگری صورت، دیگر مسئله‌ای در میان نمی ماند. در اشیایی که برای آنها کون وجود دارد، آنچه سبب می شود که موجود بالقوه موجود بالفعل شود، چیزی جز علت فاعله نیست، زیرا برای این که کره بالقوه کره بالفعل شود، علتی غیر از ماهیت آن دو وجود ندارد. پانویس: ماهیت کره بالقوه این است که کره بالفعل شود و ماهیت کره بالفعل این است که از کره بالقوه به وجود آید. راست. ادامه متن: ماده بر دو نوع است، ماده محسوس و ماده معقول، و در تعریف همیشه عنصری از ماده هست و عنصری از فعلیت، مثلا دایره شکل مستوی است. پانویس اینجا ارسطو تعریف کامل دایره را ذکر نمی کند، بلکه فقط جنس یا ماده را ذکر می کند. راست، ادامه متن. اما هر یک از اشیایی که اصلا ماده ندارند، نه ماده محسوس و نه ماده معقول، از آغاز ذاتن قسمی واحد است، همچنان که ذاتن قسمی موجود است، یعنی یا جوهر است یا کیفیت و یا کمیت، و به همین جهت در تعریف آنها نه موجود داخل است و نه واحد. پانویس مقصود مقولات است.